درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز روز 16 خرداد ماه هست، برابر با 6 جون 2026 میلادی و این هم 152مین گزارش اپوزیتیه که من تقدیم حضورتون میکنم در خصوص صحبت‌های دو روز پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید و یه چند تا خبر دیگه‌ای هم که ویدیوهاش همین امروز و دیروز برداشتم از شبکه‌های اجتماعی و جو اونام صحبت میکنم و بپردازیم به صحبت دونالد ترامپ در کاخ سفید. ببینید بازی، البته این راجب این تیشرت هم بهتون توضیح بدم، تیشرتی که هستش که دو روز پیش بیام یه ذره بالاتر ببینید قشنگ اینش 8 روی بسیار نقشه ایران. این ما من فکر کنم 3-4 روز پیش با آقای جلال جنتی گرامی دوست خوبم برنامه داشتیم در خصوص این کمپین 89 دقیقه 89 که وبسایت داره، همه مشخصاتشون برنامه قبلی معرفی شد و راجع به این هستش که به یاد جانباختگان روز 8 و 9 ژانویه که میشه 18 و 19 دی ماه گذشته و جنایت بزرگی که جمهوری اسلامی مرتکب شد، نوعی میتونم بگم اینجوری میشه بهش گفتش که هولوکاست ایرانی میشه بهش گفت، به یاد اون عزیزان، به یاد اون دوستان در تمام بازی‌های جام جهانی، 104 بازی داره جام جهانی امسال، در تمام بازی‌های جام جهانی با پزتن کردن این تیشرت‌ها یاد اون دوستان رو گرامی بداریم و دقیقه 8 اونها به یاد اونها و به احترام اونها بیستیم، احترام بذاریم خلاصه به یادشون دقیقه 8 اونها هر بازی و به این ترتیب به یاد دنیا بیاریم که چه اتفاقی افتاد در روز 8 و 9 ژانویه گذشته در ایران و چه جنایتی مرتکب شدن جمهوری اسلامی، چه جنایتی مرتکب شد. حالا به گفته ای بنا به روایتی 40,000 و بنا به روایت های دیگه بیشتر نزدیک 100,000 نفر آدم کشته شدن در این دو روز به دست جمهوری اسلامی، مردم مستقیم بستن به رگبار، حتی رفتن توی بیمارستان ها تیر خلاص دادن به مجروحین. یعنی شقاوتی که جمهوری اسلامی و بگم زشتخویی که جمهوری اسلامی در طول این دو روز از خودش نشون داد همه رو متعجب کرد. یعنی حتی کسانی که میدونستن که جمهوری اسلامی چه موجود کثیفی است، چه حکومت اهریمنی هست، باورشون نمیشه که تا این درجه بتونن جلو بیان و واقعا همه رو متعجب کردن از نظر اون کثافت درونی که داره جمهوری اسلامی واقعا. و هنوز یه عده‌ای معتقدن که به کشور ما حمله شده، وقتی آمریکا حمله کرد به کشور ما 40 سال پیش حمله شده و کشور ما اشغال شده توسط این اشغالگران. دلشون برای هیچ کس نمی‌سوزه، دلشون برای هیچ چیزی نمی‌سوزه. به هر حال این تیشرت‌ها در سایت مینت 8 and 9 تو اون برنامه دو روز پیشی که با 3-4 روز پیشی که با جلال گرامی داشتم توضیح مفصل داده شده راجبش، میتونید برید برنامه رو تماشا کنید و آدرس وبسایت و اینا رو ببینید. اونجا حالا من فرصت نکردم اینجا آماده کنم، در الان تا پایان جام جهانی سعی می‌کنم این پیرهن رو، این تیشرت رو تنم بکنم که یادآوری بکنم بهتون و آدرس این وبسایت هم براتون خواهم گذاشت برنامه آینده. برگردیم به ماجرای این برنامه این هفته، برنامه امروز راجع به صحبت های دونالد ترامپ اول شروع میکنم. خب اولین صحبتی که کرد راجع به حزب الله بود، اولین صحبتی که مرتبط با ایران بود. بیشتر سوال ها راجع به ایران و اتفاقاتی که داره تو ایران میفته شد، در صورتی که اصلا دیداری که دونالد ترامپ داشت راجع به چیز دیگه ای بود، راجع به بهره برداری از معادن زغال سنگ بود دو مرتبه در آمریکا و راجع به اینجور چیزا بود، راجع به پرمیتایی که دارن به اونا میدن و اینا. ولی خب سوال ها راجع به ایران بود بیشترش، برای اینکه مهمترین اتفاقی که داره تو دنیا میفته همون اتفاقی که الان داره در خاورمیانه میفته، تکلیف انرژی دنیا رو برای 60 سال آینده مشخص کنه. خیلی اتفاق مهمی است. یعنی ما روزهای مهمی رو داریم سپری میکنیم و حالا بعدن آیندگان راجع به این روزها خیلی صحبت خواهند کرد. بریم به سراغ صحبت‌های دونالد ترامپ.
دیروز ما دیده ایم که حزب الله صلح میانجیگری شده توسط آمریکا در لبنان را رد کرده است. شما گفتید که مذاکرات در مراحل نهایی هستند.
خب
ایران میگوید که متوقف شدند.
خب رد کردن بشه رد نکردن.
آنها
اونا در حال بررسی هستن. فکر میکنم گفتم به شما حزب الله با ما تماس گرفته و گفتن چطور جنگ متوقف میشود و فکر میکنم شما خواهید دید چه اتفاقاتی در اونجا رخ میدهد. این مثل یک ماجرای کمی متفاوت بوده است اما با ایران مرتبط است و واقعا خوب میشه اگر لبنان بتونه کمی صلح داشته باشه. لبنان برای سالهای زیادی تحت حمله بوده و همیشه طرف ضعیف‌تر بوده. واقعا خوب میشه اگر این وضع پایان یابد.
من با بیبی نتانیاهو درباره اون صحبت کردم و با لبنانی ها هم درباره اون صحبت میکنم. در واقع با حزب الله درباره اون صحبت کردم و فکر میکنم پیشرفتی حاصل شد.
وضعیت جنگی
ببینید این صحبت کردن البته ببخشید این صحبت ها رو دیدیم ترجمه که روش بود به وسیله هوش مصنوعی انجام شده. زیاد نمیپسندم این کار هوش مصنوعی رو، برای همین حالا یکی دو تا ویدیو دیگه هم با همین ترتیب براتون پخش میکنم، ولی بقیه ویدیوها رو فقط با زیرنویس براتون میذارم. به هر حال راجب اینکه در لبنان الان آمریکا برای اولین بار در تاریخ تشکیل حزب الله، اولین باره که آمریکا مستقیم داره با حزب الله صحبت میکنه. یعنی حتی زمانی که حزب الله لبنان شهروندان آمریکایی رو گروگان گرفته بود، بازم آمریکایی‌ها با واسطه جمهوری اسلامی با حزب الله در تماس بودن، مستقیم نبوده هیچ وقت رابطه‌شون، چون حزب الله همون شعبه جمهوری اسلامی در لبنان هست و یه جورایی میتونم بگم که جمهوری اسلامی لبنان رو به نوعی اشغال کرده، به واسه همونجور که ایران رو اشغال کرده لبنان رو هم اشغال کرده یه جور دیگه، با همین پول پاشی ها، با همین نفوذ در به اصطلاح جریان سیاسی لبنان. خب البته این نفوذ از شاید بگم 7-8 سال پیش کمتر و کمتر شده. سال گذشته، دو سال گذشته که شدیداً اسرائیل بهشون حمله کرد و تمام خود زیر حسن نصرالله رو به پیش قاسم سلیمانی فرستادن و تمام بیس های حزب الله رو در بیروت و جای شهرهای دیگه لبنان نابود کردن. خب خیلی ضعیف شدن ولی همچنان وجود دارن، همچنان هستن و همچنان مشغول به اصطلاح شیطنت و شماتت هستن. میتونم بگم یه جورایی به هم میزنن اوضاع سیاسی رو و نمیذارن که لبنان و مردم لبنان روی صلح ببینن. برای همین الان حالا اولین باره که خود آمریکا مستقیم داره با لبنان، با حزب الله لبنان در تماس هست و این خیلی اتفاق مهمی است. یعنی کارت حزب الله لبنان از دست جمهوری در آورده شده، مثل کارت هسته‌ای، مثل کارت شهرهای موشکی، نیروهای نیابتی دیگه که داشته. مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی همین حزب الله لبنان بوده. یعنی بدون حزب الله لبنان سوریه هم نداره جمهوری اسلامی و تو فلسطین هم پایگاهی نخواهد داشت، تو به اصطلاح جنوب اسرائیل که منطقه غزه و اینا باشه که مثلا فلسطین هست، اونجا هم دیگه نفوذی نخواهد داشت، چون در این کرانه باختری در این به اصطلاح این طرف بیت المقدس یا مثلا اورشلیم یا بیت المقدس، اونجا هم که اونا اصلا کلا با جمهوری اسلامی رابطه‌ای ندارن. اون به اصطلاح جنبش فتح محمود عباس اینا، اونا که با جمهوری اسلامی رابطه‌ای ندارن، نفوذی که داشته در جنوب در منطقه غزه بوده که اونم وقتی حزب الله لبنان از بین بره اونجا هم نفوذی نخواهد داشت. برای خیلی مهم هست این تماس مستقیم دولت آمریکا و حزب الله لبنان و من فکر میکنم که به زودی اونجا صلح اتفاق میفته و مسئله حل میشه. یعنی همیشه جمهوری اسلامی از کارت لبنان استفاده کرده برای اینکه بتونه باج بیشتری بگیره از سیاستمداران غربی به طور کلی و در همین زمینه نخست وزیر لبنان هم در یه مسابقه که با سی ان ان با خانم امانپور داشت اینجا صحبتایی کرد که جالبه، اونم براتون زیرنویس کردم با هم میبینیم و میشنویم.
It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. It's not your.
خب این هم باز نخست وزیر لبنان که شدیداً ضد جمهوری اسلامی است و گفتش که اصلا کشور شما نیست و حزب الله هم باید اینو بفهمه که ما فقط باید بریم مذاکره کنیم، خودمون مذاکره کنیم تا بتونیم که کشورمون بالاخره به آرامشی برسونیم. این خیلی مسئله مهمی است و همه اینا حکایت از ضعف هرچه بیشتر جمهوری اسلامی داره که خب در مسئله داخلی هم نمود خواهد داشت. اینم بهتون میگم که این در مورد مسئله داخلی هم نمود خواهد داشت. بریم به سراغ صحبت بعدی. یعنی در حقیقت این سپاه قدس یکی از مهمترین بازوهاش در لبنان بود، شاید از اون به اصطلاح کتایب حزب الله، اینا هشت شعبی و اینا که در عراق هستن، حزب الله لبنان قدیمی تر و ریشه محکمتری داشت برای جمهوری اسلامی که اون هم داره از دستش گرفته شده. بنویی صحبت بعدی راجع به این به اصطلاح برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اتفاقی که در فوردو افتاده فکر می‌کنم.
There was a road to a nuclear weapon. Our deal, if we make that deal and it's going well, but who knows? If we make that deal, it's the exact opposite. They will not have, they will never have a nuclear weapon.
It sounds like you're in for as long as it takes.
I'm not going to let them have a nuclear weapon. No. With Obama, it was a road, you know that. It was a road to a nuclear weapon. That was a short-term agreement and at the end of which they would have a nuclear weapon. So they would have had it 4 years ago. Then we attacked with this beautiful plane right here, the B-2 bomber. We attacked 10 months ago. We attacked their nuclear sites, and they were obliterated. It turned out that, you know, CNN was wrong. They said, well, maybe they weren't hit that hard. They were hit so hard, nobody knows if you can even get it out. But the only ones that have the capability of getting out is us and China. We're the only ones with that kind of equipment that's powerful enough to go down that deep into a mountain. But that mountain crushed it. That mountain literally collapsed on top of it. Those pilots did one hell of a job. And now the atomic energy, as you know, has backed us up on that. They think it's a very, very hard thing to get it. But we'll get it anyway. But we're the only one. And China. I believe China too. But
خب راجع به اینکه به هر اوباما یک معامله کرده بود که در حقیقت جاده‌ای بود برای جمهوری اسلامی که به بمب اتم برسه، برای همین اولین کاری که دونالد ترامپ در اون دور قبلی انجام داد این بود که اومد اون معامله رو به هم زد و به قول دوستان برجام رو پاره کرد. برجام رو که پاره کرد دیگه جمهوری اسلامی با مشکل مواجه شد. خیلی از قراردادهای دیگه کم داشت بسته می شد و یه جورایی می توانم بگیم که به نوعی تحریم ها رو برگردون، با اینکه جمهوری اسلامی مستقیم با آمریکا معامله ای نداشت، ولی کشورهای دیگه، کمپانیهای اروپایی و حتی چینی هم یه جورایی دستشون رو کشیدن بیرون از ایران وقتی که برجام پاره شد. و این خب ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی بود و بعدم خلاصه الان حالا اومدن دیگه هاشم بمبارون کردن و تمام برنامه هسته‌ای رو از بین بردن. یعنی ببینید 30 سال مردم دنیا رو سر کار گذاشته به جمهوری اسلامی، مردم ایران رو بیشتر از همه، این همه هزینه به مردم ایران تحمیل کرد بابت برنامه اتمی. فقط جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی اتمی و من 5 علاوه کو، اینا همه مردم ایران و بقیه مردم کشور خودشون سر کار گذاشته بودن واقعا به نظر من، برای اینکه خیلی راحت می‌شد برنامه اصلی رو از بین برد و مشخص بود که به این آخوندا، به این دزدان غارتگر نمیشه اعتماد کرد، به این آدم‌های حقوق باز نمیشه اعتماد کرد. همه می‌دونن اینا، همه دنیا می‌شناسن اینا رو. و ولی خب بازم هی میرفتن هم تا آلماتی دیدار میکنن، بغداد، استانبول، هر جای دنیا، وین، این ور اون ور، دیدار که مثلا یه معامله بکنن که مثلا یه حقی به جمهوری بگن آره مثلا اینقدر میتونی قنیسازی بکنی، اون سایت تو باید ببندی، این سایت تو میتونی باز بذاری. ولی در نهایت قرار بود که جمهوری اسلامی با تمام این مسائل به بمب اتم برسه، فقط این واسه یه عالمه هزینه رو دوش مردم ایران میذاشن به این بهونه پولهای ایران، پولهای مردم ایران، پول فروش نفت ایران رو بلاک میکردن توی بانکهای خودشون نگه میداشتن، در حقیقت بلاک میکردن از رسیدن به سعد میشدن که به مردم ایران نرسه. یعنی بانکها داشتن استفادهشون، بیشترین استفاده و نفع و بانکها بردن همیشه از این تحریم ها، برای اینکه پولهایی که توی بانکها میمونه بانکها دارن باش کار میکنن، دارن بهره اون همون پولها رو دارن دریافت میکنن بدون اینکه یه قرونش رو به ایران بدن. و همه جوره به مردم ایران داره صدمه میخوره اینه که مثلا خود جمهوری اسلامی میگفتن کاسبان تعلیم یه کسایی هم کمیسیونشو میگیرن، یعنی همون خامنه‌ای که میمد میگفت نه ما با اینا مذاکره نمیکنیم، از اون برای داستان یه عالمه آدم داشتن پول در میاردن، دلار سبز در میاردن بابت همین که این تحریم ها برجا بمونه یا اضافه بشه بهش. به هر حال این شد که این برنامه الان دود شد رفت هوا، دیگه هیچ بهونه‌ای برای این جور تحریم ها وجود نداره، چون اصلا برنامه اتمی وجود نداره، فقط مونده خود جمهوری اسلامی که اونم بعد دوچه بره هوا، که به نظر من در راه هستیم، در اون راه به اون طرف داره تمام جریانات میره، به یه بخش بزرگش که از بین رفته خامنه ای و تمام سرداران سپاه و شهرهای موشکی و نیروهای نیابتی این همه رفتن، خیلی خیلی مهمه. تمام توان سرکوب جمهوری اسلامی خونسا شده به نگالا. در آخر برنامه راجع به توان سرکوب جمهوری اسلامی یه مقدار دیگه، چون دیدم چند نفر تو کامنت های چیزایی نوشته بودن تو برنامه قبلی، اونم لازمه که توضیح بدم خدمتتون. به هر حال بریم به سراغ قسمت بعدی صحبتایی که راجع به این هستش که خیلی خوب این اورانیوم اون زیر دفن شده، صحبت از این مثلا میگم 400 کیلو 600 کیلو چقدر اورانیوم غنی شده، اورانیومی که میشه بهش بمب درست کرد اون زیره، و الان اگه اون اورانیوم ها مثلا جمهوری اسلامی نده آمریکا یعنی لنگ اینی که الان اون اورانیوم ها اونجاست. حالا ببینیم که پاسخ دونالد ترامپ چی است به این مسئله.
بنابراین بمب افکن ها وارد می شوند، آنها مقدار زیادی از
بله
اورانیوم رو دفن می کنند.
بله.
در این مرحله آیا برای اینکه به آنجا بروید و اورانیوم را خارج کنید نیازی به توافق با ایران دارید؟
چی؟
یک عملیات مخفی. نیروهای ویژه رو بفرستید. رنجرها رو بفرستید.
نمیخواستم جیمی کارتر باشم، میدونید.
این گزینه روی میز نیست.
ما این کار کردیم. خب ما در ابتدای کار به اون فکر کردیم، قبل از اینکه شما اون رو ببینید، قبل از این کاری که کردیم، قبل از اینکه کل ارتش اونها رو نابود کنیم به این هم فکر کردیم. و نمیخواستم در موقعیتی باشم که مجبور باشم. ببین اونجا مثل ونزوئلا نیست که وارد شی برای چند دقیقه اونجا باشی، محموله رو بار بزنی و بیرون بیایی و همه موقع خداحافظی به شما دست کن بدن.
خب گفتش که این عملیه دیگه شنید دیگه، این مطلب بازم با هوش مصنوعی است، ولی صحبت از این هستش که این یه عملیاتی که 2 هفته طول میکشه اگه بخوام برن اون اورانیوم رو در بیارن. تو قسمت قبلی صحبتش هم گفت فقط ما و چین هستیم که میتونیم بریم اون پایین، یعنی تجهیزاتی داریم که بتونیم اینقدر بریم زیر خاک، حدود 70-80 متر بعد برن پایین، و چون دیگه تونل ها به این رفته بعد از اون بمبایی که انداختن، و بتونن این اورانیوم رو در بیارن. و در ضمن این اورانیوم هم مثلا اینجوری نیست که 2 تا شم میشه مثلا یا 10 تا شم، اینجوری نیست. اورانیوم ها توی محفظ، اورانیوم غنی شده توی محفظ های مخصوص نگهداری میشه که اونا خیلی سنگین هست، یعنی مثلا اون 100 کیلو از این اورانیوم رو در یه محفظه مثلا 10 تنی داره نگهداری میشه، برای اینکه اگر توی همچون جایی نگهداری نشه بلافاصله تجزیه میشه دیگه، ارزشی نداره دیگه، اون اورانیوم غنی شده نیست، برای همین باید توی اون محفظه ها نگهداری بشه. اون محفظه ها بسیار سنگین هستن، طوریه که این الکترون ها نتونن ازش خارج بشن و این همجوری غنی شده باقی بمونه. البته بعد از مدتی اونم به قولی فاسد میشه، یعنی اونم دیگه اون خاصیتش رو از دست میده دیگه، اورانیوم غنی شده نخواهد بود در اون درجه، در مثلا درجه 90% اینا نخواهد بود. برای همین هستش که خارج کردن این مثلا بسته های 10 تنی 20 تنی از زیر خاک از عمق مثلا 70 متری زمین تجهیزاتی میخواد که فقط آمریکا و چین داره به گفته دونالد ترامپ، و نمیتونه هیچ جای دیگه، اصلا جمهوری اسلامی نمیتونه اونا رو در بیاره بیرون از اون زیر. و در ضمن حالا در ادامه صحبتاش هم صحبت گفتش بیشتر توضیح داد که چرا خیالش راحت از بابت اون اورانیوم که اونجاست.
ما می توانیم همین حالا اون رو بگیریم، فکر نمی کنم بتونن ما رو متوقف کنن اگر بخوایم، اما دلیلی برای این کار نیست، اون دفن شده است. اون دفن شده است.
شما
ما همچنین از طریق نیروی فضایی دوربین های دور داریم، ما دوربین های بسیار قدرتمندی روی هر در داریم، میدونید درها به کجا می روند، اینا به جاهای بد، اما هر مکان در اون کوها اساساً سه تا هستن
ما همچین بعد از اون با تماهاک ضربه زدیم. ما روی هر اینچ از اون زمین دوربین گذاشتیم. حدود 9 تا دوربین سیبلبه و اونا همیشه روشن هستن و ما اون رو پوشش میدیم.
بنابراین اگر کسی حتی به اون نزدیک بشه ما میدونیم که باید چیکار کنیم.
خب پس یعنی اصلا جمهوری اسلامی اگرم مثلا تجهیزاتی هم داشته باشن که بخوام برن اونجا اصلا نزدیکش هم نمیتونن بشن. بلافاصله یعنی موشکی یه بمبی روش میندازن چون دارن با دوربین میبینن دقیقاً تمام در راه زیر نظر دارن و بنابراین هیچ دسترسی هیچ نگرانی از بابت دسترسی جمهوری اسلامی به اون اورانیوم ها وجود نداره. پس این کارت هم دست جمهوری اسلامی نیست. و اما بریم به سراغ صحبت های بعدی.
And we heard that you want to meet with the new Ayatollah, the new supreme leader.
I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
Would that happen here in the U.S. White House?
Oh, I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
Do you think because Epic Fury killed his dad and his wife and his kid that he's got hard feelings and wouldn't want to meet?
Well, I would say I'm not his favorite person. But with that being said, he's probably a professional. I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. Totally false, of course.
خب میگه که با این رهبر جدیدی میخوای قرار دیدار کنی یا ممکن دیدار کنی. گفت اگه توافقی بشه آره و من بهش احترام میذارم اگه توافقی بشه و ممکنه که آدم حرفه‌ای خوبی هم باشه. گفتش که تو مثلا هم پدرشو کشتی هم همسرشو هم بچه‌هاشو با این بمبارونی که شده اونجا. گفتش خب من نمیگم که من محبوب ترین آدمش هستم آدم محبوبی هستم برای اون، ولی به هر حال اگه آدم حرفه‌ای باشه فکر می‌کنم که آدم حرفه‌ای باشه. آره ممکنه که مثلا دیدارم داشته باشیم ولی اگه توافق بشه، یعنی میتونم بگم که یه جورایی الان جمهوری اسلامی بعد تکلیف اینا معلوم کنه. مشتبه خامنه‌ای الان 3 ماه حالا میگن زنده است ولی نه صدایی نه تصویری چی ازش بیرون نیومده غیر از چند تا پیام نوشتاری که مجریای صدا و سیمای جمهوری اسلامی خوندن. به غیر از این چیزی از مشتبه خامنه‌ای ما ندیدیم. برای همین احتمال خیلی خیلی زیاد مشتبه خامنه‌ای در کار نیست و اون هم پیش باباش و بقیه خانواده‌اش رفته و احتمال بچه‌های دیگه‌اش هم از بین رفتن، بچه‌های دیگه خانگی هم از بین رفتن اونجا. حالا بعد ببینیم، حالا فعلا خبری از هیچ کدوم از بچه‌های دیگه خامنه‌ای نیست. خب 3 تا برادر دیگه داره همین آقای مشتبه خامنه‌ای که از اونها هیچ خبری نمیگن مرده است، نمیگن زندن، نمیگن اصلا کجان قرار مثلا سهمی در قدرت داشته باشن، هیچ صحبتی از اونا نیست. به هر حال این هستش که خیلی در حال ابهام آینده جمهوری اسلامی با این وضع از نظر این که حتی از نظر خودشون من دارم، از نظر من شخصا بهتون میگم که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی تموم شده دیگه، چیزی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده و همین چیزی هم که الان مونده کسی که یعنی حکومتی که انقدر کارنوال را میندازه تو خیابون. جمهوری اسلامی یادتونه که مردم رو به خاطر اینکه نمیدونم صدای ضبطشون تو ماشینشون زیاد بود دستگیر میکردن، اذیت میکردن، آزار میدادن. الان خودشون دارن کنسرت برگزار میکنن شبا، نام به یاد خامنه ای پیک میزنن، مشروب میخورن. یعنی این حکومتی که جمهوری اسلامی نیست، همین چیزی هم که الان هست دیگه اسمش ممکنه جمهوری اسلامی باشه ولی این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی 4 ماه پیش هم نیست. رهبر هم نداره، سپاه هم نداره، هیچ نداره، نیروی نیابتی نداره، برنامه اتمی نداره. خلاصه حالا رهبرش هم که الان میبینی که الان میگه خیلی خب بیم دیدار کنیم، اصلا وجود نداره مشتبه خامنه‌ای. یعنی اگه واقعا همچنان این وجود داشت حداقل باید به این حرف دونالد ترامپ یه واکنشی نشون میداد که خب نمیبینیم واکنشی نشون بده چون وجود نداره.
We're going to win one way or the other. We're going to win on paper. Or we're going to win military. One way or the other, it's going to be militarily or on paper. We're
going to
win.
ما در هر حالت پیروزیم. حالا روی کاغذ یا نظامی. یعنی یا توافق میکنن یا پسگردنی میخورن و بیرون میندازیمشون. و توافقم به نظر من یکی از شرطهای مهم این توافق باز شدن سفارت آمریکا در ایرانه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه همچین کاری بکنه. یعنی دشمنی با اسرائیل که تموم شد، تمام این شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اینا تموم میشه. یعنی هویت جمهوری اسلامی هم دیگه هویتی هم نداره، چون هویت جمهوری اسلامی همین دشمنی با غرب و غرب ستیزی و استکبار ستیزی اینا بود، اینم ازش گرفته شده دیگه. پس چیزی برای این جمهوری اسلامی باقی نمونده. مسئله دینی و اونم حجاب و این چیزا هم که رفته. برای همین هستش که این صحبت دونالد ترامپ هم باز یک میتونم بگم که یه جوری یک امیدواریه به تمام کسانی که نگران آینده ایران هستن، نگران ماندگاری جمهوری اسلامی هستن. وقتی که میگه ما پیروز میشیم چه نظامی شه به توافق، پیروزی آمریکا یعنی پایان جمهوری اسلامی، پیروزی آمریکای ترامپ یعنی پایان جمهوری اسلامی.
Collapsing now, based on everything you just laid out, do you think that Cuba is close to collapsing?
It sort of collapsed, and we're going to handle that as soon as we've finished. I like to do one thing at a time, and we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop.
Mr. President. راجب کوبا ازش پرسیدن، گفت فکر می‌کنید کوبا در فروپاشی میشه؟ گفتش که من سرم کارا رو یکی پس از دیگری انجام میدم، یه کارو تموم کنم بعد برم سراغ کار بعدی. وقتی کارم با جمهوری اسلامی ایران تموم شد، این اسم جمهوری اسلامی رو دومین باره که دونالد ترامپ داره میبره. هیچ کدوم از رئیس جمهورهای قبلی از سیاستمداران آمریکایی تا حالا اسم جمهوری اسلامی رو نبردن، نگفتن اسلامیک ریپابلیک اف ایران، میگن ایران. ولی خب این که میگه اسلامیک ریپابلیک اف ایران یعنی میدونه که چه حساسیتی هست بین مردم ایران راجع به این واژه اسلامیک ریپابلیک، که این جمهوری اسلامی هست، این ایران نیست. و گفتش که ما بعد از اینکه کارم با جمهوری اسلامی ایران تموم شد، در مسیر برگشت یه استاپ هم تو کوبا میکنیم. یعنی چی؟ کوبا که بغل دست آمریکاست. پس منظورش همون ناوای هواپیمابر و همون نیروی نظامی آمریکاست که در مسیر برگشت. پس یعنی اون نیروی نظامی هنوز اونجا هستن چون کارشون تموم نشده و بعد این کار رو تموم بکنن. و با توجه به اینکه دونالد ترامپ بوده دو سال و اندی دیگه بشه، دو سال دیگه داره تقریبا تو کاخ سفید، من فکر نمی‌کنم که بخواد این داستان ایران بیشتر از اینا طول بکشه. شاید در چند ماه آینده تکلیف اینا معلوم میشه و این نیروها بعد برایشون بعد بعدش هم برن به کوبا برسن. و کوبا البته تقریبا اونم تموم شده است. یعنی این دشمنانی که آمریکا براش درست کرده بودن برای آمریکا توی منطقه خودش، تو حیات خلوت خودش کوبا بود از قدیم، بعد ونزوئلا بهش اضافه شده، چند تا کشور دیگه آمریکا جنوبی هم یواشاش هم بهش میپیوستن مثل کلمبیا و بولیوی و اینا، اونا دیگه الان همه دومشون گوشن رو کولشون. فقط ونزوئلا هم که بین بردن، فقط یه کوبا مونده که اونم دشمنی سنتی مثلا داره. و اینا رو همه رو همون دیپ استیت، همون دولت سایه برای آمریکا درست کرد. تو خبری میادم ایران براش تراشیده بودن و تمام بودجه به اصطلاح نظامی آمریکا که سالی یه تریلیون دلاره، بخش بزرگش داره صرف همین رسیدگی به امور همین دشمنان ساختگیش میره. که حالا این دشمنی که تمام بشه، این پولا برمیگرده به خزانه آمریکا. میخوام بهتون بگم که بازی اونجاست. ممکنه زمین جنگ تو ایران باشه، ولی خود اصل جنگ یه جای دیگه است. تریلیون ها دلار پولی که داره جابجا میشه و قراره که به یه جای دیگه هدایت بشه. یعنی این بدهی دولت آمریکا به اون بانک خصوصی که اسمش فدرال رزرو هست هی داره بیشتر بیشتر میشه به خاطر همین هزینه هایی که براش درست میشه. و وقتی که این هزینه ها کنسل بشه، اون بدهی دوباره برمیگرده. یعنی شروع میکنن باز پرداخت اون بدهی، یعنی بهره کمتری به این بانک خصوصی پرداخت میکنن. و اینا همش مسئله است. یعنی این مسئله اصلی آمریکا این هست، اینکه میگن آقا دونالد ترامپ دلش برای ایران نسوخته، دلش برای مردم ایران نسوخته. من قبول دارم آره دلش نسوخته، دلش برای کسی اصلا نمیسوزه. این یه بحث بیزینسی است، تجاری است بین خودشون. و برای اینکه جلوی اونو بگیرن، بعد میمدن ترتیب جمهوری اسلامی رو میدادن برای اینکه اون قسمت حل بشه. و البته خب جمهوری اسلامی حکومت ضد انسانی ضد بشری است که خطر هست برای بشریت و این خطر رو بعد جراحی میکردن و از ایران پاک میکردن که به نفع مردم ایران هست، حالا به هر دلیل و هر نیتی که دارن. ولی نابودی جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران هست، نقطه سرخط. و بریم به سراغ اتفاقاتی که در ایران افتاد. یک خواننده ای هست که من اصلا نمیشناختمش، حالا دیدم که این چند روزه ای اسمش تو این خبرها هست، به نام قیصر. این آقای قیصر خان مثل که در لس آنجلس خواننده هستش و الان حالا با سلام و صلوات برگردوندنش به ایران و بعدم مصاحبه هم ازش گرفتن و ایشون هم کلی قربون صدقه جمهوری اسلامی رفت تو این مصاحبهش و بعدم آوردن بسش یک کنسرت هم برگزار کردن. و جالبه که این کنسرت در روز سال مرگ خمینی برگزار شده تو میدون فوزیه یا میدون امام حسین الان، که حد فاصله بین میدون فوزیه و میدون فردوسی رو برداشتن اصلا تبدیل کردن به این مکانی که فقط کارنوال مثلا شربت میدادن، حالا نمیدونم چیزای دیگه میدادن، ولی بالاخره جشن و پایکوبی و جشن و سرور بوده در سال مرگ خمینی. یعنی ببینید جمهوری اسلامی به چه خفتی افتاده که روز سال مرگ خم بنیانگذارش کنسرت برگزار میکنن. یادتونه این روز روزی بود که خامنه‌ای میرفت مرقد سخنرانی میکرد در سال، ولی خبری از اون سخنرانی ها اون آمریکا ستیزی ها و اینا نیست و به جاش کنسرت خیابونی دارن برگزار میکنن. اینه که واقعا همونطور که دونالد ترامپ هم بارها گفته که واقعا رژیم چنج، تغییر رژیم اتفاق افتاده، یه جوری میشه حس کرد این تغییر رژیم ها. و اینجا این هم نشونه هاش که میبینید. به هر حال این آقای قیصر خان خیلی محل گفتگو و خبرساز شده بود دیگه این حرکتش، این برگزاری این کنسرت. فکر میکنم برای شما جالبه که ببینین. و در ضمن یه ویدیو دیگه که امروز اومد بیرون و وایرال شد توی به اصطلاح اکس یا توییتر، این هم این ویدیو بود. این هم ویدیو هم درخواست حالا عده‌ای از مردم ایران با در دست گرفتن این ورقه که نوشتن آرماس، یعنی ما رو مسلح کنید به زبان انگلیسی، و پیام مستقیم به دولت مردان آمریکا به طور مشخص دونالد ترامپ هست. و میبینید که تو خیابونهای تهران هم داره نشون میده، یعنی دل تهران، از دل خیابونهای ایران دارن این پیغام رو میفرستن که ما رو مسلح کنید. و هیچ بعید نیستش که این اتفاق بیفته. شاید این یک به اصطلاح هینتی هست، یه به فارسی چی میشه این؟ یه زنگی هست، اعلامی پیش دستانه هست برای اینکه بگن که آقا اگه یه دفعه این یه عده مسلح اومدن با مثلا همین نیروهای سرکوب وارد جنگ شدن در داخل شهرها، تعجب نکنید. اینا رو مثلا قبلا درخواست کرده بودن و سلام علام دستشون رسیده. بنابراین هر کدوم از این اتفاقات میتونه بیفته. و به نظر من انتشار این ویدیو و وایرال شدنش اتفاقی نیست، تصادفی هم نیست و میتونه که زمزمه یا یک جور پیش دستی برای یه خبر پیش دستانه باشه برای اتفاقی که در راه هست که داره میفته. به هر حال به نابودی جمهوری اسلامی به نظر من نزدیک هستی و نابودی جمهوری اسلامی یعنی آینده درخشان و روشن برای تک تک مردم ایران، برای همه، حتی این بسیجیان دو عالم که مغزشون پاره سنگ گردشه و همچنان کنار جمهوری اسلامی وایسادن، حتی برای اونها هم روزهای بهتری رقم خواهد خورد بعد از پایان جمهوری اسلامی، بعد از جمهوری اسلامی برای خانواده اونها هم اتفاقات بهتری میفته، چه مذهبی باشه غیر مذهبی، همه به نفعشون میشه. امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.